الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعذار دارید که ما در خاتمه بحث کذبی بنا شد در این خاتمه چند امر رو تذکر بدیم. امر دوم بررسی روایاتی که از حضرات معصومین علیهم السلام تقیتا صادر شد و البته به این بهانه یه مسئله مهمی مورد اشاره قرار گرفت که اذا دار الامر بین حمل بر استحباب و حمل بر تقیه، شیخ فرمود حمل بر استحباب مقدمه، اما دیدید بعضی ها تفصیل دادن، بعضی ها مناقشه کردن. دیگه بحثایی که دیروز داشتیم بحثای مهمی بود و پرثمر در فقه. ببینید من یه عرضی رو امروز اجازه بدید از خودمون داشته باشیم و البته بذاریم انشاءالله در مجال خودش بررسی بشه. ببینید واقعش من شاید بارهام به مناسبت‌های دیگه گفتم، حتی الان حرف چیز دیگه است. بحث تقیه ائمه سخت‌تر از اینه که آقایون تصور کردن. من یادمه و بعدم مواردی رو پیدا کردم، بزرگان فقه مثلا کلام امام صادق رو حمل بر تقیه کردن به خاطر مثلا فتوای شافعی، محمد ابن ادریس شافعی. من دارم تو یاد داشت هم، حالا یه موقعی انشاءالله چاپ میشه، که دو سال بعد از رحلت و شهادت امام صادق کاظم متولد شده، چون امام متوفای 148 و شافعی متولد 150 است. حتی یه موقع خدمتی که از بزرگان همین کار رو کرد، من گفتم حضرت آقا میدونید چی کار میکنید شما، این اینجوری داره صورت میگیره. یا همین بحثی که داشتیم الان میخوام تو مورد خودمون استفاده بکنم، که دیدید بعضا تقسیم کردن تقیه رو، خیلی راحتش کردن، چهار قسم درست کردن. آیا واقعا مطلب به این سادگیه؟ یه نوع ساده انگاری داره میشه تو مسئله. یا همین بحثی که شیخ داشت و بعد آقای خویی و بعد آقای ایروانی و آقای تبریزی که دیروز داشتیم، مثلا شیخ خیلی راحت فرمود اذا دار الامر بین تقیه و حمله بر استحباب تعین الثانی، درسته؟ تعین الثانی. مرحوم ایروانی فرمود برای چی تعین الثانی؟ اگر قبلا میدونیم این پدیده مستحبه، خب بله، اینجا حمله بر استحباب میکنیم روایت رو چون قبلا میدونیم مستحبه، اما اگر میخواد با همین روایت استحباب رو ثابت کنی نه. اما بعد آخر کار که دیگه خیلی با عجله جمعش کردیم، گفت مگر این که کسی بگه حمل بر استحباب تصرف در دلالت روایت، ولی حمل بر تقیه تصرف در جهت صدور روایت، اینا که دیگه آشنا هستید، و ازا دار الام بین تصرف در دلالت، به عبارت دیگه تصرف در اصالت و ظهور دو میشه دیگه، تصرف کنیم در ظهور روایت که مثلا ظهور در وجوب داره، حملش کنیم بر استحباب. اگر یا باید تو اصالت و ظهور دست کاری کنیم یا تو جهت صدور که اصالت و جده، چون در تدیه لطمه دلالت لطمه نمیخوره. چی لطمه میخوره؟ اصالت الجد. گوش میکنید؟ بگیم بله تصرف در اصل ظهور و رفعیت از اصالت الظهور و حمله بر استحباب مقدم بر تصرف در جهت صدور و رفعیت از اصالت الجد. اینا توضیحات دوستان اون خط آخر کلام ایروانیه. ببینید شیخ از اون بر آقای ایروانی هم اینجور حالا داره دفاع میکنه، ولی واقعا من اینو تو برگم کامل ننوشتم، اما به اعتبار برگه که حالا بگید شب مطالعه میکنین خیلی اعتماد نکنید، اینو الان میخوام توضیح بدم. ببینید واقعا میتونیم مثلا ما یه نسخه بپیچیم، مثل این پزشکا دیدید از اول نسخه دارن آماده است برای سرماخوردگی، روزا با این سرعت حالا بعضی هاشون یه نسخه بپیچیم اون بالا سر کتاب خونم اونم بزنیم، بگیم هر جا دار الام بین تصرف در دلالت حدیث با تصرف در جهت صدور، تصرف در دلالت مقدمه، پس حمله بر استحباب مقدم بر حمله بر تقیه است. واقعا میتونیم ما یه نسخه بدیم؟ ببینید بحث حمله بر تقیه و حمله بر استحباب اینا تابع اقتضائات، تابع شرایط مختلفه. بعضی وقتها خداییش حمله بر استحباب که همون تصرف در دلالت میشه معونش کمتره تا حمله بر تقیه، اما بعضی وقتها برعکسه، یعنی تصرف بفرمایید در جهت صدور اولویت داره تا تصرف در دلالت. مثلا ببینید اگر یک مطلبی رو امام، حالا همین المزی و ناقضان داشتیم مثال، یا کل صوبن اصابه و خمرون میشه درش نماز خون، اگر اینو امام بفرماین خب طبق مبنا حمله بر استحباب کنیم، حالا اون اولی رو المزی و ناقضان بگیم، منظور امام اینه که واقعا امام میخوان حکم خدا رو بگن منتها استحباب، یا تقیه باشه، خب باید ببینیم مثلا اینو در کدام جمع گفتن. اگر فرض کنیم اینو امام در مجلس و سلطان فرموده باشن، یا یه جایی که خلاصه به قول دوستمون که بود از گمونه آتو بگیرن برن، اینجا باز میگیم حمله بر استحباب مقدمه بر حمله بر تقیه، یا نه اینجا برعکس اتفاقا حمله بر تقیه اولویت داره تا حمله بر تا تصرف در ظهور. گوش میکنید؟ حتی امام تا امام میشه گفت فرق داره. مثلا شرایط امام صادق وقتی که اون خبیث مسلط شده منصور دوانقی، مخالفینشان برداشته از بین برده مست قدرت شده، با اوائلی که هنوز اینا سر کار نبودن، از اون بر بنی امیه داشت نفس آخر رو میکشید، از این برم اینا هنوز جای پاشون محکم نشده، این شرایط مثل همه. زمان متوکل عباسی با زمان بعضی از خلفای دیگر عباسی مثل همه. ببینید من چجور خدمت شما بگم، علمای ما مثل که این اصل ظهور و اصل جد و اینا رو ها یه چیزای دربستی میده که اینا اصول عقلاییه. جالب بدانید که ما هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم، مبنای اصولی ما رو که شاید دوستانی باشن بدونن، ما همه رو برمی‌گردیم به اطمینان. ولی زمان میگیم عقلا یه اصل دارن به نام اصل عمل به اطمینان، اصل عموم، اصل اطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت عدم مجاز، قدیمی ها اصالت عدم اشتراک، اصالت اشتراک معنوی، تقدمش بر اشتراک لفظی، اصل عدم قرینه، اصل عدم مانع، اصالت ظهور، حالا اینجا اصالت الجد. توجه میکنید تمام اینا اطمینان. به همین خاطر اگر یه جایی شما یه کلامی از یه عاقلی شنیدید ولی واقعا اطمینان ندارید که مرادش جد بود، اصالت الجد جاری میکنه. یعنی عقلا اصالت الجد رو یه اصل تعبدی میدونن، از اون بر اصالت ظهور هم یه اصل تعبدی میدونن، بعدم بشینیم بگیم این دوتا کدام بر دیگری مقدمه، معلوم ایروانی اول اشکال کنه بعد دیگه اللهم الا ان یقال که این بر اون مقدمه. ببینید اینا یه مقداری باید تو اصول درست بشه، اینا اصول عقلاییه، مبناش هم اطمینانه. و همین خاطر من به شما عرض بکنم ما بعضی عموما رو غیر قابل تخصیص میدونیم چون بالاتر از یک اصل عقلاییه، برعکسش خیلی از عموماتو نمیتونیم بپذیریم به خاطر اینکه میگیم عقلا همچون اطمینانی مثلا در این مورد ندارن. و اینجاست آقایون کار شما آینده ها فضلای آینده سخت میشه که خیلی از اینا قرین شناسیه، یعنی دانش اصول همش گزاره ها و کبریات نیست. دانش اصول اگر بخواد تو فقه کار بکنه بیشتر قرین شناسی هاست. مثلا میگیم گاهی عمومات ابا از تخصیص داره، خب این گاهی کجا هاست؟ اصالت الجد با اصل زور، حال تو بحث خودمون اینا اگر قرینه باشه اونو میگیریم، اگر قرینه باشه اونو میگیریم، اگر قرینه نباشه مردد میشیم. خب این قرائن چیه؟ این ببینید من میخوام اینو عرض بکنم که ما نه یک نسخه داریم به نام تقدم اصالت و تصرف در اصل ظهور بر تصرف در اصالت الجد و نه عکسش. البته عکسش کسی نگفته اما اون برشون گفتن. به همین خاطرم این تعین ثانی شیخ انصاری، بفرمایید این تعین ثانی شیخ انصاری زیر سوال میره که رو چه قانونی تعین ثانی؟ من نمیخوام مثل ایروانی بگم اگه قبلا استحباب ثابت شده باشه تعین ثانی، اون که اصلا محل بحث نیست. نه حتی استحبابم ثابت شده باشه نشده باشه موارد فرق میکنه، ظرفیت ها فرق میکنه. مثلا یه نکته دیگه که من میخوام براتون عرض بکنم، این تو بحث کذب بودن تقیه خیلی تأثیر داره. ببینید خیلی از اینو ندیدم کسی بگه ولی خب جای گفتن داره، خیلی از روایاتی که از اهل بیت صادر شده تقیه هم هستا، جواب سوال سائل بر مذهب خودش. به نظر شما که اینجا ده ها نفر نشستید، عرف هم هستید، اگر کسی طبق مذهب سائل جواب بده ولو مثلا خودش هم عقیده نداره، اصلا معتقد خلاف واقعه، این میشه دروغ؟ یه آقایی از شما سوال میکنه، شما میدونید که این آقا مقلد فلانیه، اصلا هم حرف اون مشتهد شما قبول ندارید، میگه آقا من باید برای بخشش خمس بدم یا نه؟ شما عقیده هنی که بله بخشش خمس داره و اصلا اشتباه کردن اونایی که گفتن بخشش خمس نداره، ولی این آقا مقلد یه بزرگواری که میگه بخشش خمس نداره، خب شما میگی نه نمیخواد بدی، خلاف واقع هم هست. حالا یا واقع واقع یا واقع به زعم شما، این میشه دروغ؟ اینو اگر یک کسی کار بکنه، دوستان ما خیلی ازش ممنون میشیم، تشکر میکنیم و به هر حال کمک است به دانش که چقدر از این روایاتی که تقیت هم صادر شده جواب ائمه بوده مطابق سوال سائل، که امام میدونستن مثلا این از کدام مذهب سوال میکنه، یا همین فضای رایج بوده امام جواب دادن. این دوستان من برای خودم اولین بار یه دفعه هم گفتم تو درس، یه موقع مشرف بودم مکه، فکر کنم صفا مروه بود، یه سنی اومد یه سوالی کرد. خب حالا اون دیالا مثلا نمیدونه که حال ما شیعه هستیم، خیلی هاشون اینا رو خیلی تشخیص نمیدن، مثلا این لباس هم که میبینن فکر میکنن این لباس مثلا لباس روحانیت شیعه سنی، خیلی تشخیص نمیدن. خب من میدونستم این، حالا من چکارش بگم سردرگمش کنم که چی، یه سوالی داشت راجع به نمیدونم تراشیدن سر بود، یه چیز بود که سنی شیعه اختلاف داشتن. من طبق مذهب خودش میدونستم این سنی ها حرف شنه، اینم که سنی بود از احرامش هم مشخص بود سنی بود. خب جواب دادم. حالا یک کس به من میگه آقا شما اصلا این تقیه است؟ خیلی از اونه که تقیه شمردن اینه، سوال مطابق مذهب سائل یا اصلا دروغه با اینکه بیان خلاف واقع، ولی خود طرف داره سوال میکنه. بسیاری آقایان از اینایی که از ائمه سوال میکردن یا خودشون سنی بودن و در واقع سوال از امام میکردن، چون امام قبول داشتن، نه به عنوان امام، به عنوان عالم، یه شخص باسواد سوال میکردن، یا اگه شاگردان امام هم بودن میپرسیدن که بعد برن برای اهل تسنن بگن. مثلا طرف میومد سوال میکرد از امام، شیعه هم بود ولی میخواست بره مصر. خب حالا اگر امام میدونن این میخواد بره مصر، برای مصر بگه، بر اساس مذهب مصر جواب بدن. اصلا دوستان اگر این کارو بکنین، هم بحث این که اینا دروغه یا نه، بحث این که القا به خلافه، چون نه دیگه القا به خلاف نیست، یه چیز طبیعیه. یه کسی از فرانسه اومده یه سوالی از بنده میکنه، میدونم هم میخواد در واقع قانون حقوق فرانسه رو بدونه، حالا اگه آدم از قانون اونجا بلد جواب داد. یکی از میگه آقا شما از فقه خودمون میگفتی. خب این کارش اونه، اونو میخواد، سوالم در واقع از اون میکنه. اصلا بعضی وقتها غیر او جواب دادن اقراب جهله، یعنی فکر میکنه کلا سرش رفته، میگه من اعتماد کردم از فلانی پرسیدم، مذهب خودم رو میخواستم، یه مذهب دیگه ای که من عقیده ندارم به من جواب داد. یعنی اینجور جاها اگر خلاف بگن باید بگیم دروغه یا نه، تا اینکه راست بگن. ببینید اینا نکاتی است که اصلا بحث تقیه رو خیلی روان میکنه، آرام میکنه دیگه. اون بحثی که بعضی از خبیث ها میگن که بله ائمه جواب های مختلف میدادن که توجیه کنن، نیست. بعد حمله بر تقیه رو آسون میکنه. مذهب عموم، یعنی فضایی که امام زندگی میکردن، ائمه که مذهب اونا رو خبر داشتن، طرف سوال میکرد امام جواب میده، اونم میرفت. اگر از امامم سوال نمیکرد از کس دیگه سوال میکرد، گاهی هم از چند نفر میپرسیدن. اگر هم امام خلاف جواب میدادن دیگه نمیومد سوال بکنه، میگفت مثلا امام کلا سر من گذاشت، مذهب که من قبول ندارم گفت. ببینید اینا بحثایی است که نیست تو کلمات و به نظر میرسه تقیه رو آسون میکنه. ضمن این که آخرین نکته رو بگم بریم سراغ امر سوم. ببینید دوستان، حساب ائمه، نه این که حالا ما شیعه هستیم و ائمه رو دوست داریم و نه، بحث انصافه و بحث بیان معتقدات. ما اصلا یه سنی، اما خب میدونید سنی قسمان، سنی یون صفیح، سنیون منصفون فهیم، حالا قضیه که ما میخوام در حد یه سنی فهیم، سنی منصف. انسان وقتی میخواد وارد ساحت ائمه و شؤون ائمه بشه، خیلی باید با احتیاط علم ائمه، رفتار ائمه، داوری، بالاخره اینها به اعتراف شیعه و سنی اذهب الله عنهم الرجس. این که شیعه نمیگه، که این که گفتم سنی فهیم اینه. ذیل این آیه نگاه کنید، یرید الله خب این یرید الله انجام شد یا نشد؟ خدا اگر اراده کند انجام میدهد یا نمیدهد؟ یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اینو عملی کرد یا نکرد؟ الرجس مطلق هست یا نه؟ جنس رجس، اگر سر سوزنی رجس در اینا باشه با این آیه دیگه نمیسازه، میشه بعض الرجس. یرید الله لیذهب عنکم بعض الرجس، نداره که، داره لیذهب عنکم الرجس. رو همه موازین اصول این میشه عام، چون سر سوزنی رجس باشه بعض الرجس نه کل رجس. بنابراین اگر ما بفهمیم، من دارم به زبان سنی حرف میزنم، ما گفتیم اصلا یه 5 دقیقه سنی باشیم، به زبان یک سنی فهمیده منصف اگر فهمیدیم وجهش رو، مثل که به نظر من تقیه اصلا سخت نیست، اما اگر درست دقت کنیم فضاها رو بسنجیم، فرضاً هم نفهمیم، خب ما متوجه، یعنی قضايا چی بوده ما نمیدونیم، اما از این طرف یک مسلم داریم، ما باید مسلم رو بگیریم و مشکوک رو بذاریم کنار، نه اینکه مشکوک رو بگیریم دست از مسلم برداریم. خلاصه انک بالواد مقدس طوا، اونجا وقتی انسان میره اول میگن فخلا نعلیک، به موسی گفتن دوتا نعل تو در بیار، این دوتا نعل یه ظاهرش یعنی پاتو برهنه کن، پا برهنه، اما نعل یعنی نعل تعلق به مندون زن و بچه، خاصه اونجا بری نگو زنم چی میشه بچم چی میشه، اونا رو ول کن تو دامن خدا، نعل من تعلق به مندون و نعل خوف از من فوق. به موسی گفتن نعل تعلق به مندون رو در بیار، اونا رو بده دست خدا، خدا بلدش کارشون کنه، و خوف از فرعون و جاه و مقام و ترس از قدرت هم بذار کنار، خوف از منفوق، این دوتا نر این بود. حالا اونجا که انسان میره آقایون باید نعالش رو در بیاره، موقعی که مخابره تو این وادی مقدس و قضاوت کند، ولی صاحب بزرگان ببینید مثلا مرحوم شیخ انصاری، شیخ انصاریه و ما ادراک من شیخ الانصاری، وقتی میاد تو بحث امام میگه من یکی که نمیدونم، دیدی تو رسائلش هست، آقای خویی وقتی وارد میشه میگه من خیلی، حالا من نمیخوام بگم مثلا بزرگانی هم که وارد شدن هر کدام یه حسنی داره، گوش میکنید، جالبه که همش هم قشنگه، همش هم خوشگله، اون که وارد میشه و درست تحلیل میکنه، اونی هم که واگذار میکنه، هر دوش قشنگه، اما به هر صورت این وادی رو مواظب باشیم، ما امید به شما خیلی داریم جوانها، این وادی نه به عنوان شیعه عرض کردم، منو یه سنی فهمیده که درست میخواد بفهمه مطالب رو نسبت به ساحت ائمه باید، حالا شما اصرار کن برخلاف لغت برخلاف ضمیر، بگو اصلا زوجات نبی هم اهل بیت هم، یک کس نگفته امام صادق اهل بیت نیست که، چون یه بحثیست که اونا میخوان اضافه کنن، اهل بیت هم به اهل بیت پیغمبر معنا کنن، نه که بینید غلطه، چون اگر اهل بیت پیغمبر باشه شامل خود پیغمبر نمیشه، در حالی که قطعا اهل بیت شامل پیغمبر هم میشه، اهل بیت یعنی اهل بیت نبوت نه اهل بیت نبی، این یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت، یعنی اهل بیت نبوت، لذا اول شخصش خود پیغمبره، اون پنجتن هم که رفتن زیر کساز تو همین آیه شیعه و سنی دارن، پیغمبر اولیش بود دیگه، خب این اهل بیت نبوت، اونها اهل بیت نبی بودن ولی اهل بیت نبوت نبودن، اما حالا بگو اهل بیت نبی، بگو زوجات نبی هم داخله، یعنی ظواهر قرآن رو بذار زیر پا، چون قبلش ضمیر مؤنث بعد ضمیر مؤنث اینجا ضمیر مذکر، خواهی یه طلبه سطح دو هم که پایان آمینوسه اینقدر قاطی پاتی نمینیمیسه که آیه قرآن اینجوری باشه، حالا اما بالاخره امام صادق که میگیره، امام باقر که میگیره، اینا که اهل بیت بودن که، اهل بیت نبی بودن که، اهل بیت نبوت هم بودن، نبی هم بودن دیگه. امام کاظمی که میگیره وقت این دیگه هست. بگذرم، حالا دیگه مناسبتی شد. دوستان امر سوم میخوام من مطرح کنم، هستم محضرتون. امر سوم از خاتمه. به نظر شما میشه یه چند ماه بحث دروغ رو بحث کنیم ولی شنیدن دروغ رو بررسی نکنیم؟ استماع یعنی گوش فرا دادن. ما یه سمع داریم یعنی به گوش خوردن. البته گاهی سمع هم به معنی گوش دادن میاد، ولی من مثلا استماع میگم. استماع دیگه گوش فرا دادنه. آقا انسان به دروغ گوش بده، میشه بحث کنیم اینو بحث نکنیم؟ خیلی من تعجب میکنم چرا علمای ما چه عجله‌ای بوده. میدونی اگر شیخ بحث کرده بود الان چقدر ادبیات داشت این مسئله، اگر بزرگان دیگه مطرح کرده بودن چقدر الان ادبیات تولید شده بود، خیلی بحث همطور رها شده. نه آقا، یک کسی همطور که پول میگیره دروغ میگه، پول میگیره گوش کنه، اتفاقا این بار بیشتر پول میدن. مکاسب محرمه است، بسیار خوب. شما پس چه کذب رو میارید؟ میگید بعضی ها پول میگیرن دروغ میگن دیگه. یعنی 8 میلیون میگیره نیم ساعت مدداهی میکنن، همش هم دروغ. منبر میره العیاذ بالله، حالا روزش دروغه، حدیثش گاهی دروغه، هرچی هم لامصب دروغ تر باشه هم شیرین تره، هم پول بیشتر. اینا هم خنده داره دوستان، هم گریه داره. چه وضعی شده، چه مصیبتی شده، به کجا رسیده کار، ول شده اصلا. یعنی دیدید ماشین گاهی میبره ترمزش، اصلا وله. گاهی وقتا وله، همه هم دارن کمک میکنن به این ولی، یعنی به این انولال، همه دارن کمک میکنن، هر کسی یه جور داره کمک میکنن. بزرگان اینجور نبودن. در مجلس بود که نمیدونم، حالا قبلا خوندم یادتونه شما بگید، گفت امام سه مرتبه فرمود، اون عالم داد زد گفت چرا میگی سه مرتبه، امام دو مرتبه فرمود، دو مرتبه فرمود. مثلا خواهرم خواهرم، یه چیزی قبلا یادم بودن و یادم بود، میرزا بودی که از علمای بزرگ ندارم، گفت دو مرتبه فرمود، چرا میگی سه مرتبه. همونجا جلوشو گرفت. اینجا صدا و سیمای ما، گاهی مراکز دیگه، همینجور ساکت چه ملاحظاتی میکنیم که وقت اینجور میشه دیگه، دین مردم رو اینجوری، یه مش خرافه، یه مش دروغ، یه مش غیر عقل. اینا رو من و شما مسئولیم. آقای بروجردی مشهد مجلس عظیم، هم شاهانه بود آقای بروجردی دیگه، هم مرجعیت، یعنی ایشون هم سیاست هم اجتماع، یعنی یه مدرسه بود که از هر جهت حساب کنید عالی نشسته. همه علمای مشهد منبری معروف، طلبه سال پنجم که دعوت نمی کنم پیش آقای بروجردی منبر بود. یه مطلبی گفت آقای بروجردی، به بغل دستی گفتن این مطلبش شبهه تجسیم داره، جسمیت خدا، تذکر بدید. گفتن آقا حالا زشته مثلا خورد میشه میاد پایین، بهش تذکر میدیم. فرمود تذکر میدید خودش میفهمه اینا چی، مردم چی. نه خیر، بگید. آقای بروجردی وقتی میگه بگید، مکس میتونست دیگه نگه، مثل حالا حسارا نشکسته بود. و بگ رضا گفتن آقا حضرت آیت الله اعتراض دارن به صحبت شما، میگن این کلام شما اصلاح کن، شبهه تجسیم داره، اصلاح کن. یعنی اینها دین رو اینجوری دست ما رسوندن، زلا پاک، تازه بازم گاهی قاتل. وقت اینجوری همینجوری رها میشه، تشویق میشن، ترغیب میشن. گاهی رو بعضی از خطوط مثلا، چون حالا اینجوریه پس حال هرچی هم گفت حاشیه امنه، چون نه اینکه مثلا از اون جهت به ما میخوره پس این برش دیگه هیچ مشکل نداره، حاشیه امنه. رسانه رو در اختیار میذاریم چون مثلا از اون جهت با ما میخوره، حالا هر چی میخواد بگه بگه. اینو مسئولیت داره فردای قیامت من و شما رو میارن و سوال میکنن. البته بعضی وقتا آدم میتونه، من نمیخوام بگم طرفم خورد بشه، آقای بروجردی اینجور خورد نکرد طرف رو، تذکر دادم، آقام گفت که حضرت آیت الله همچون فرمایشی دارن، من اصلاح میکنم. نه اون آقا خورد شد، نه حالا نهایتا هم خوردم بشه مطلب اینجوری. من یادم نمیره یه زمانی منبر بودم یه جایی، یه کسی اومد آقا میذاره من مرداری کنم، یه دفعه هم خدمتون اصلا به یه مناسبتی اومد بعد از منبر، حالا هنوز دعا نکرده بودم، من دارم میگم شکل کار رو یاد بگیریم گاهی وقتا. اومد گفت بله روز قیامت خدا به امام حسین میگه یا حسین من شرمندتم. اینا یه مدل فهمه دیگه، مدعا اینقدر من شرمندتم، خدا به امام حسین میگه من شرمندتم. این تمام که شد من دیدم مردم بلند میشن دیگه، گفتم کسی تکان نخوره تا بگی دیگه، همه میشینن میدونن که یه خبری هست. گفتم آقا مدعایی کردن نفسشون گرم باشه دستشون در نکنه، اما خدا شرمنده احدی نیست حتی امام حسین. نزدیکترین انسان به خدا رسول خداست دیگه، مدیونترین انسان به خدا رسول خداست. اینو میدونید؟ سوالی حرفانه، هر که به خدا نزدیکتر باشه مدیونتره، چون بیشتر میگیره دیگه، بیشتر فیض میگیره. شاگرد زرنگ مدیونتره به استاد یا شاگردی که با استاد کار نداره؟ شما بگید. اون شاگردی که استادو میدوشه دائم میگیره، این مدیونه به استاده. تا اون که حالا میاد اون گاهی وقتا میاد مطلبی یاد نسبت اینه. امام حسین اصل عاشوراش مدیونتر بود به خدا تا صبح عاشورا. بعد گفتم حالا اینا حواس ببینید، نه طرف خورد شد، حالا برفرضم خورد شد خورد بشه دیگه. این رو عرض کردم دوستان، حالا یه گلایه‌ای بود که مناسبت شد. الان بحث کذب، شنیدن کذب عنوان اولی داره و عنوان ثانوی. لازم تیتر رو نگاه کنید، من گفتم الا مستوی العناوین الاولیه و العوارض ثانویه. خیلی وقتا بالاخره من و شما نشسته باشیم عنوان ثانوی بار میشه، اقرار جل میشه، گاهی سکوت ما. خب بحث قشنگیه، بحث مهمیه، ولی دستمون خالیه. چش میکنید؟ من حالا مقداری که پیدا کردم یا دوستان کمک کردن، پریشم اینقدر من این برون برزدم که اصلا داشت حالم به هم میخورد. من حابه رو از نعم افزار غیر نعم افزار خیلی دست خالی. حتی گاهی وقتا هست گوشه و کنار آدم نمیبینه. به هر صورت میخوام بحثم. آقای حسین شما چی دارید بگید بحث رو شروع؟
هیچ وجه برداری برای هیچ رو نباشه. از این جهت بگیم اگر که بگیم طبیعه، اون رفض روایت میشه، در حالی که یه چیز بالاخره از ما صادر شده، بگیم روایت معتبره. اینو بگیم هم بر استحباب بکنیم که عقض به روایت امام شده باشه، یعنی بیهوده نشده.
ما همچون اصلی نداریم.
نه بگیم اولویت
یا بهتر. نه اولویت باید یه جه پاس به یه جه بند باشه دیگه.
آقا اینجا وقتی ساده شده من چی کارش بکنم؟
هیچی.
هیچ طرفی هم مثلا
ممکنه تقییتن باشه، رو هوا باشه، ممکنه بیان استحباب باشه. حرف آقای حسینی حرف خوبیست، یعنی اشکال خوبیست که ما اگر هم روبر استحباب کنیم اخذ به روایت کردیم، بله؟ از این یه حکم شرعی اضافه میشه. اگر حمله بر تقیه کنیم چی؟ اخذ به روایت عملا نکردیم، نگذاشتیم کنار. خب ازا دار الان بین اخذ به روایت و عدم اخذ به روایت در عمل، اولا اینه که اخذ به روایت کنیم. اینه دیگه فرمایش. این هیچ چی نیست، همچون اصلی ما نداریم. چی به ما گفته که نمیتونیم این حرفو بزنیم؟
در سند احتمال تقیه وقتی میاد در سند بیان شریعت بودن مخدوش میشه، کسی نمیتونه قسم از طرف باز بخوره که در بیان شریعته که من برداشت استحباب کنم.
مگه ما قسم از عباس میخوام؟ یه اصل عقلاییه. اصل عقلایی اینه که طرف وقتی مطلبی رو میگه داره انجدن میگه، نه شوخی کرده نه تقیه کرده.
احتمالش مطلب
میشه، بله احتمال هست، اما احتمالیست که چون مقابلش اصالت و جد داریم به اصل جد عمل میکنه. چه هست دیگه؟ اگر هم بگی نه احتمالش اینقدر قوی میشه که دیگه اصل جد جاری نمیشه، خب این نخلافه. بله ما حرفمون همینه، بعضی وقتا ظروف خاصی احتمال تغییر رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه، که واقعا دیگه اونجا آدم هیچ اطمینانی نمیکنه. و اگر مبنای باشه که اصالت الجد بوت نیست بلکه منشأش چیه؟ اطمینانه، برای همه حرفیست که ما تو برگه داریم. نگید جهت دلالت، بگید دلالت.
ما اگر قرینه داشته باشیم خب اصلا اون قرینه میکنیم، ولی اگر قرینه نداشتیم و شک اصل اولی چیه؟
هیچ ندارم میگه اصل اولی چیه؟ بذار اون وقت نتیجه میشه تابع اخص مقدمته. اخص مقدمته این که شد نتیجه با حمله بر تقیه یکی میشه، اما نه که ما حمله بر تقیه کرده باشه. ما از بابی که نمیدونیم استحباب یا تقیه است، فرضاً بکنید که چی؟ هیچ قرینه نیست، خب استحباب دلیل میخواد، پس این دیگه نمیشه دلیل. نتیجه میشه نتیجه تر حمله علی تقیه، اما نه از باب این که از حمله بر تقیه باشه. سوال خوبیست. چی؟ میریم سراغ اصل عملی یا نه بعضی وقت دلیل دیگه داریم، عمومات داریم، عمومات داریم، اطلاقات داریم، نداشتیم اصلا عملی دیگه. بله حالا اجازه میدید من یه ورود پیدا کنم. ببینید عرض کردم راجع به شما هم کمک کنید، الان بحث قبری رو دوستان بعضا کمک کردن، ببینید اینم میتونید پیدا کنید. بعید میدونم هیچی نباشه و مثلا ما هرچی بوده پیدا کردیم، شاید تو همین استطاعات اینا باشه. الان بحثمون در واقع امروز که چیزی نمیرسیم، فقط میخوام برای زمینه فکر. ببینید راجع به شنیدن دروغ، شنیدن معنی گوش فرا دادن ها، چه حکمی داره انسان گوش فرا بده به دروغ؟ ببینید اگر عنوان ثانوی بار باشه شما بفرمایید، اون دیگه خیلی بحث نداره. عنوان ثانوی مثل جایی که اگر گوش ندیم اذیتمون میکنن. میخوام بگم عنوان ثانوی فقط حرمت نمیاره، بعضی وقتا وجوب میاره. طرف داره حرف میزنه، داره دروغ میگه، اگر پاشی بری بعدن باید پاسخگو باشی، اذیت میشی. خب این عنوان ثانوی است که ناچاری گوش بدیم. برعکسش که خیلی وقتا پیش میاد، عناوین مثلا اگر گوش بدید تشجیع میشه بر دروغ گفتن، یا شما که گوش بدی هیچی نگی سکوت کنی پاش بشینی میره جای دیگه میگه، باعث گمراهی دیگران میشه، شما هم سهم داری. لذا عناوین ثانویش من اینم که مطرح کردم، خواستم همین حرفی که الان براتون زدم همین روزه ها رو بکنم، همین درد دلا رو بکنم. مهم برای ما عنوان چیه؟ اولیست. آقا یک کسی داره قصه میگه، قصه حسین کرد و خورشید آفرین و نمیدونم بلا، اون قصه هایی که هست، رستم و اسفندیار، حالا قصه میگه، حالا بعضی گفتم اون حتی واقعیه، قصه میگه، قصه شاپریون میگه، هزار و یک شب. آقا این آدم میشینه گوش میکنه یا نه طرف داره علکی مت یه نفر میکنه به دروغ، این هم دروغ دیگه، چاپلوسی میکنه، مت میکنه، یا زم میکنه که نه انشا باشه لازمش. حکم گوش فرا دادن به دروغ در فضای اولی چه حکمی داره؟ قهرن اول میریم سراغ نظر علما، میدونید اول یه تتبعی میکنیم، بعد میریم سراغ اسناد شرعی، نهایتا هم یه تحقیقی. و چون بحث استطرادیه قهرن انتظار نداره که ما مفصل بحث کنیم، وگرنه خودش یه مقاله بسیار خوبی میشه. الحمدلله
روایات چیزه، این روایات همون یا اون مشکه که همون دو سه تا
خدا یادت باشه.